استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در شهر کابل خبر می دهد. تعداد تلفات نیروهای افغان در حمله چهارشنبه شب به طالبان در بدخشان به بیش از 40 تن رسیده است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
کشته شدن 12 کودک در حمله هوایی در نزدیکی طالقان مرکز تخار. وزارت دفاع افغانستان میگوید شب گذشته پلان حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب را خونسا کردند. اظهارات وزارت خارجه افغانستان در مورد حادثه دیروز در جلال آباد و بیانات مقامات امنیت ملی امریکا در مورد اینکه ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان امریکایی دست یافتند. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها 12 فرد ملکی در یک حمله هوایی در مسجد در نزدیکی شهر طالقان مرکز ولایت تخار کشته شدند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، این حادثه را تایید نموده، می گوید رویداد حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در منطقه هزار قرلاق رخ داد.
متاسفانه به این حمله هوایی که صورت گرفته اونجا 12
لبد مرغ پدی هوایی برید که 12 تن ماشومان وژل شوی دی او 14 تن ماشومان ټپیان شوی دی.
اجری این را هم گفت که این بم در صحن مسجد اصابت کرده است. محمد اعظم افضلی، رئیس شورای ولایتی تخار، شمار زخمی ها را 18 تن خوانده است. به گفته وی ملا امام مسجد نیز شامل کشته شدگان است. وزارت دفاع افغانستان می گوید شب گذشته پلان حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب را خونسا کرده و بیش از 20 طالب را کشته و زخمی کردند. این وزارت در اعلامیه گفته که طالبان پلان حمله بر بعض مناطق امام صاحب را داشتند، ولی نیروهای افغان با حمایت هوایی این پلان را خونسا نموده و تلفات سنگین به مخالفین وارد کردند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته که شماری از نیروهای کماندو را به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفین به ولایت کندوز فرستادند. مقامات امنیتی ولایت اروزگان می گویند در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گیزاب این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. احمد صادق، عیسی، سخنگوی قول اردوی اتل بر رادیو آزادی گفت این حمله شب گذشته رخ داد.
وصلوال تر اگر در گیزاب ولسوالی پر افغان امیر
در حملات هوایی در ولسوالی گیزاب 17 طالب کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخمی اند. طالبان مسلح پلان داشتند بر پوسته های امنیتی حمله کنند، ولی در جریان حملات هوایی این پلانشان خونسا شد.
مقامات امنیتی اروزگان همچنان گفتند که هدف این حملات بازپسگیری مناطق در دیره بود است که اخیراً به دست طالبان افتاد. وزارت خارجه افغانستان میگوید با سفارت پاکستان و اداره ولایتی ننگرهار مشترکاً کار میکنند تا پروسه اخذ ویزه به متقاضیان را سهل سازند. سفارت پاکستان در کابل در رابطه با حادثه دیروز در ننگرهار در اعلامیه گفته که سفارت این کشور در کابل و کنسولگری هایش در جلال آباد، مزار شریف، کندهار و هرات برای متقاضیان نه ویزه پاکستان بازند. سفارت پاکستان همچنان در اعلامیه‌اش همدردی اسلام آباد را با خانواده های قربانیان حادثه دیروز در ننگرهار ابراز کرده است. هزاران تن دیروز برای گرفتن نوبت جهت اخذ ویزه پاکستان در میدان فوتبال شهر جلال آباد جمع شده بودند که از اثر ازدحام زیاد حملات 12 زن زیر پا شده جان دادند و 8 تن دیگر و 8 زن دیگر و 2 مرد جراحت برداشتند. آل همچن خبری از جهان، مقامات امنیت ملی ایالات متحده می گویند ایران و روسیه به اطلاعات رای دهندگان امریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی امریکا دیروز در یک نشست خبری گفت که روسیه و ایران گام هایی را جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا برداشتند. او ایران را به ارسال ایمیل های تهدیدآمیز بر رای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. و خبر آخر که ویروس کرونا در نقاط مختلف امریکا در حال گسترش است و در اروپا گسترش چشمگیر موارد مثبت این همگیری حکومت ها را مجبور ساخته تا وضع محدودیت ها را از سر بگیرند. از گسترش ویروس کرونا در مناطق مرکزی و شرقی ایالات متحده خبر داده شده و بر اساس ارقام تازه شمار مرگ و میر ناشی از این همگیری همه روزه به گونه اوسط در این کشور به 757 نفر رسیده است. با این ارقام شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در امریکا تا حال 222 هزار نفر ثبت شده است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل شنیدید. در ادامه این مجله خبری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. تلاش های حکومت افغانستان در امر مبارزه با جرایم در شهر کابل ادامه دارد.
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراریستن یا تحت پیگردستن نصب می شود.
نظر یک حقوقدان را هم در این مورد داریم.
ببینین این حرکات نمادین سلیقوی و بر مبنای احساسات استوار است.
گزارش هم داریم در مورد این که روسیه و ایران برای مداخله در انتخابات ارمنستان اطلاعات را در مورد رای دهندگان جمع‌آوری کردند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
متاسفانه به دلیل از اینکه رسانه‌هایی که خانم ها در اونجا فعالیت میکنند مکان مناسب برای از نو ایجاد نمیشه، معاش درست یا امتیازات کافی برای خانم ها داده نمیشه، خانم ها نسبت به مسلک روزنامه‌نگاری دلپرد هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. چهارشنبه شب نیروهای امنیتی افغان که در حال گزمه در ولسوالی بهارک در ولایت بدخشان بودند با کمین طالبان برخوردند. طالبان به طور غیر مترقبه از یک خانه بالای آنها حمله کرده بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را کشتند. تعدادی از اعضای شورای ولایتی بدخشان و شماری از باشندگان محل تعداد تلفات را حدود 70 تن گفتند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون با خود در خط تلفن دارم و تازه ترین جزئیات را از وی می شنوم. آقای احمدی، مقامات رسمی در مورد رقم تلفات چی میگن؟
در پای حمله گروهی طالبان مسلح که گفته میشه که 33 گروه طالبان بودن در ولسوالی بهارک ولایت تخار، تقریبا بگفته اعضای شورای ولایتی و باشندگان محل بیشتر از افراد تن از گروه های مشترک امنیتی که شامل قطعات خاص و کماندو و پلیس ملی بودند اینا جان باختند. اما تا هنوز مقامات محلی ولایت تخار نمیخواهند در مورد تلفات نیروهای امنیتی چیزی به رسانه ها بگویند، تنها میگن که آمر امنیت همراه با شمار از نیروهای امنیتی تلف شدند. من بیشتر با حفیظ الله صافی سرطبیب شفاخانه حوزوی ولایت تخار صحبت کردم و به رادیو آزادی گفت که تا نوز 43 جسد از نیروهای مشترک امنیتی که شامل قطعات خاص و کماندو و پلیس ملی است و شفاخانه مرکزی تخار آورده شدند.
آقای احمدی، فعلا وضعیت در ولسوالی بهارک که ولایت تخار و در مجموع در ولایت تخار چگونه است؟
تا دو روز گذشته جنگ های پراکنده در چند ولسوالی ولایت تخار و شمال ینگ قلعه، دشت قلعه، بنجی و خواجه غار و ولسوالی بهارک جریان داشت. پس از وقوع این رویداد کردن که من با مقامات محلی هم صحبت کردم، اونا گفتن که آمادگی درجه یک نیروهای امنیتی در نقاط مختلف این ولایت دارن. تا حال حرکاتی از سوی طالبان نیستن، اما مقامات محلی این ولایت تا برسانه گفتن که آمادگی برای آغاز عملیات مجدد در نقاط آسیب‌پذیر این ولایت گرفته شده است.
با سپاس از همکارم نعمت احمدی که جزئیات در مورد تلفات حملات اخیر طالبان در ولسوالی بهارک ولایت تخار با ما و شما شریک ساخت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر داده است. وضعیت امنیتی و ارتکاب جرایم جنایی در شهر کابل و شماری از شهرهای بزرگ افغانستان نگرانی های جدی را در بین مردم به وجود آورده. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوب در زمینه شناسایی و کاهش جرایم دارد. در این حال شماره از حقوقدانان میگویند که افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید حکیمی از کابل میشنوید.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان به منظور بهترشان تدابیر امنیتی در کابل و کاهش جرایم فیصله کرده تا تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل نصب شود. آقای صالح بر روز چهارشنبه در برگه فیسبوکش نوشته است تصاویر مجرمان و دزدان فراری در سطح شهر کابل نصب شود تا مردم بشناسدشان و یا همانان از ترس مردم به قانون تسلیم شوند و یا هم خودشان را اصلاح کنند. در کنار این رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور میگوید نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوبی در راستای شناسایی آنان و کاهش جرایم دارد.
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراریستن یا تحت پیگردستن نصب می شود، بخاطر که تاله که چی اجراد شده در او نقش و همکاری مردم شریف کابل بسیار مهم بوده و در شناسایی مجرمین یا در بند برد از بند بردن مجرمین همکاریشان واقعا حائز اهمیت است.
با گفته آقای مراد تمام نهادهای امنیتی موظف هستند که مطابق پیمان امنیتی کابل این برنامه را در همکاری با مردم به پیش ببرند. نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی مسئولیت امنیت کابل را به معاون نخستش واگذار کرده است. آقای صالح تا به حال اقدام به ثبت و ضبط موترهای بدون اسناد، تخریب ساختمانهای بدون مجوز، ممنوعیت فعالیت گلوها در سطح شهر کابل و بازداشت پلیسهایی که با مجرمان همکار بودند کرده است. او در تازه ترین پست فیسبوکیش نوشته است به زودی موترهایی را که از کابل سرقت و در ولسوالی قره‌باغ کابل پس از تغییر رنگ به فروش می رسند شناسایی خواهد کرد. اما اقدام جدید آقای صالح مبنی به نصب عکس و نام مجرمان فراری در سطح شهر کابل با انتقاد شماری از حقوقدانان مواجه شده است. شهلا فرید یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی می گوید افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است.
هر صلاحیت را که معاون اول ریاست جمهوری دارن مجرمین را دستگیر میکنن تا زمانی که حکم محکمه در موردشان نباشه. اگر اینا تصاویر از را پخش میکنن این خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و خلاف کد جزای افغانستان است.
این در حال است که وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و پلیس در هفته اخیر در مبارزه با جرایم دستاورد خوبی داشتند و شمار زیادی هراس افغانان و سارقان را سرکوب کردند.
با سپاس از همکارم حمید حکیمی که جزئیات را در مورد تدابیری که به خاطر مبارزه با جرایم جنایی در کابل گرفته شده از کابل ارائه کرد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تلاش ها در امر مبارزه با جرایم در شهر کابل به عهده گرفته و اخیراً دساتیر تازه را در این مورد صادر کرده. لحظات قبل با عبدالسبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانهای افغانستان صحبت کردن خواست از وی پرسیدم که تلاش ها چقدر میتونه عملی و مؤثر باشه.
ببینین این حرکات نمادین سلیقوی و بر مبنای احساسات استوار است. تامین امنیت شهر کابل و سایر شهرها در افغانستان ای بر مبنای در قدم اول با حاکمیت مطلق و یکسان قانون که مبتنی به اراده سیاسی که بتوانند این قانون را تطبیق بکنه و این نیاز است، و در قدم دوم بحث آسیب شناسی دقیق و در ضمن آوردن اصلاحات در بخشای امنیتی ماست، از پروسه استخدام گرفته تا فسادی که در اونجا در نهادهای امنیتی ما وجود داره در اون رابطه مبارزه شوه بهتر است. از این که معاون اول رئیس جمهور این پروسه را به عهده گرفته و به یک مقطع کوتاه زمانی اینا امنیت کابل را میاره، این مؤثر نیست، بلکه یک حالت مسکنی است که ممکن عوارض جانبی بسیار زیادی را در قبال داشته باشه. این راه حل نیست. در قبلا هم این مسائل تجربه شده بود، نتیجه نداده. مردم کابل، مردم افغانستان در کل به یک امنیت دائمی که او بتانه اینا با آرامش زندگی بکنن نیاز داره. بنابراین به هیچ عنوان نظر ما مثبت نیست.
آقای مصباح، همچنان صحبت میشه در مورد ای که هویت این مجرمین اگر بگویم یا متهمین افشا خواهد شد و از طریق رسانه ها به مردم معرفی خواهد شد، به عقیده شما از لحاظ قانونی چقدر این گونه اقدامات درست است؟
ما یک اصل داریم در ماده 25 قانون اساسی، در مورد بحث اصل براءت حالت اصلی است، براءت ذمه حالت اصلی است، این مورد را داریم. و در پهلوی از افشای هویت فقط بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است. ما بازم میگم که این موارد فقط نقض قانون است و یک حرکت نمادینی است که اینا میکنند. این همه در قوانین افغانستان درج است که متهم در کدام حالت است و در ضمن بعد از اینکه مجرم شناخته میشه هویتش یا مسئله مجازاتش، فقط اینا به می قوانین نافذه مراجعه بکنند و اون قانون به طور مساوی که تطبیق شود مشکل حل است. مشکلات اساسی ما در اینجاست که کسایی که در بالا مقامات هستند اونا رابطه دارن، بالایشان قانون به طور مطلق تطبیق نمیشه. بنابراین هویت از اینا درست نیست. زمانی که یک شخص بیگناه باشه به اساس قانون اساسی، افشای هویتشان این نوعی از مجازات است که برشان داده میشه و این مشکلات دیگه را به وجود میاره که باز مردم نسبت به حکومت به اعتماد میشه، بی عدالتی است، اینجا فاصله ها ایجاد میشه بین مردم و حکومت.
صحبت عبدالسبحان مصباح معاون انجمن حقوقدانهای افغانستان را در مورد تلاش‌های اخیر در امر مبارزه با جرایم در شهر کابل از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که دو نشست همه جانبه به منظور بهبود روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان بر روز چهارشنبه در بندر تورخم برگزار شد. نقیب الله صافی رئیس اجرایی اتاق برای رادیو آزادی گفت که هر دو طرف توافق کردند که به منظور جلوگیری از بیروبار در مسیر راه تورخم به 1500 لاری که کالاهای تجارت را از پاکستان به افغانستان انتقال دادند بدون وضع جریمه اجازه بازگشت داده شود. به گفته آقای صافی در این نشست همچنین مشکلات مربوط به ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان یاد شد و مقام‌های پاکستان وعده دادند که پس از این باید ترانزیت افغانستان از طریق سیستم آنلاین گمرک پاکستان ثبت شود تا بدون هیچ گونه مشکلی به دیگر کشورها انتقال یابد. بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، در حال حاضر موضوع برخورد دوگانه با تجاران افغانستان در بندرهای پاکستان، توقف کالاهای تجاری، جریمه های بیجا از مشکلات هستند که بازرگانان افغانستان با آن روبرو هستند. توافقنامه به منظور وامدهی و متشبثان کوچک و بزرگ میان اتاق تجارت افغانستان و عزیزی بانک به امضا رسید. امین بابک سخنگوی اتاق تجارت افغانستان برای رادیو آزادی گفت که سکتور خصوصی در بخش قرضه‌گیری با مشکلات بزرگ مواجه است، اما با امضای این توافقنامه بخش بزرگ از این مشکلات حل خواهد شد. به گفته آقای بابک، بازرگانان باید در مدت یک سال قرضه بانک را باز پرداخت کنند. بر بنیاد معلومات اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان، در جریان سال جاری میلادی بانک‌های خصوصی 42 میلیارد افغانی به متشبثان قرض دادند. این هم بهای برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی با 88 پول، یک یورو 90 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی با 25 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی با 75 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
رئیس اداره امنیت ملی امریکا گفته است که ایران و روسیه به هدف دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اطلاعات رای دهندگان را به دست آوردند. جان رادکلیف روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با کریستوفر ری رئیس اف بی آی اعلام کرد که ایران و روسیه به هدف ارائه اطلاعات غلط، نفوذ در افکار عمومی و ضربه زدن به اعتماد عمومی نسبت به انتخابات دست به این کار زدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم صفی الله استانگزی می‌شنوید.
ایران و روسیه اطلاعات رای دهندگان آمریکایی را به دست آوردند. این مطلب را جان رادکلیف رئیس امنیت ملی آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با کریستوفر ری رئیس پلیس فدرال اف بی آی بیان کرد.
First, we have confirmed that some voter registration information.
ابتدا ما تایید کردیم که برخی از اطلاعات ثبت نام رای دهندگان توسط ایران و به طور جداگانه توسط روسیه به دست آمده است. این اطلاعات می تواند توسط بازیگران خارجی مورد استفاده قرار گیرد که سعی دارند اطلاعات نادرست بر رای دهندگان ثبت شده برسانند و به این امید هستند که سردرگمی و هرج و مرج ایجاد کنند و باعث تضعیف اعتماد شما نسبت به دموکراسی آمریکا شوند. ما قبلا دیده ایم که ایران ایمیل های جعلی را برای اعراب رای دهندگان، تحریک نارامی های اجتماعی و آسیب رساندن به رئیس جمهور ترامپ ارسال می کند.
در چند روز اخیر شمار از رای دهندگان دموکرات در حد اقل 4 ایالت از جمله فلوریدا و پنسیلوانیا که رقابت بین دونالد ترامپ و جو بایدن در آنها بسیار نزدیک است، ایمیل های تهدیدآمیز دریافت کردند. در این ایمیل ها که به دروغ ادعا می شود مربوط به گروه راست افراطی پراود بایز است، به رای دهندگان دموکرات هشدار داده شده در صورتی که به دونالد ترامپ رای ندهند به سراغشان خواهند آمد. کریستوفر ری رئیس اداره پلیس فدرال آمریکا در کنفرانس مشترک خبریش با رئیس امنیت ملی آمریکا هشدار داد که مداخله خارجی تحمل نخواهد شد.
We are not going to tolerate foreign interference in our elections.
ما مداخله خارجی را در انتخابات خود یا هر گونه فعالیت مجرمانه ای که حرمت رأی شما را تهدید کند یا اعتماد عمومی به نتیجه انتخابات را تضعیف کند تحمل نخواهیم کرد. هنگامی که نشانه هایی از دخالت خارجی یا جرایم انتخاباتی فدرال را می‌بینیم، قصد داریم با شرکای خود تحقیق و همکاری کنیم تا سریع اقدامات مناسب را انجام دهیم.
رؤسای اف بی آی و امنیت ملی امریکا همچنان هشدار دادند هر کشوری که در انتخابات امریکا دخالت کند بهای آن را خواهد پرداخت. آنها با این حال تأکید کردند برغم اقدامات روسیه و ایران، رای دهندگان مطمئن باشند که آرای آنها به درستی شمرده خواهد شد. روسیه تا حال در مورد اظهارات مقامهای امریکایی واکنش نشان نداده، اما قبلاً هرگونه دستبرد در انتخابات امریکا را رد کرده است. ایران اما که انتقاد بیشتر متوجه آن است واکنش نشان داده. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در یک سری از توییت ها هر گونه دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از دو هفته دیگر در 3 نوامبر برگزار خواهد شد. در این انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نمایندگی از حزب جمهوری خواه با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. اولین قابله دوران طالبان می گوید باید اجازه داده نشود که تفکر افراطی دوباره به افغانستان برگردد. عزیزه کمالزاده می گوید که در زمان طالبان قابله بوده و دوران سخت را پشت سر گذشتانده. به گفته وی نباید حقوق زنان در گفتگوهای بین الافغانی نادیده گرفته شود. شمار دیگری از فعالان حقوق زنان در ولایت غور نیز در مورد از دست رفتن دستاوردهای 18 سال زنان در گفتگوهای سال نگرانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم منصور خسرو از غور می شنوید.
گروه طالبان در زمان حاکمیتشان در افغانستان قوانین سختگیرانه ای را در برابر زنان وضع کرده بودند، قوانینی که زنان و دختران را از آموزش و حق کار محروم کرده بود. اما زنانی هم بودند که در آن زمان نیز با رعایت کردن قوانین سختگیرانه طالبان کار می کردند. یکی از آنها عزیزه کمالزاده است. خانم کمالزاده روایت تلخی از دوران کارش دارد. او به رادیو آزادی گفت:
ما سال 1377 به دوران طالبان وقتی که از طرف یونسف یک بست اعلان شده بود که دو خانم و 15 نفر مردار اینا ترنینگ 45 روزه داشتن، واکسیناتور عرب میدادن و به دوران طالبان هم مهمو کرسی واکسیناتوری که به 45 روز بود همراه برادر خود رفته بودم اونجا و طالبان وقت گفتن که خوبه بیایه، اما به شرایطی بیایه که باید چادری به سری باشه، هیچ وقت رو خود بلند نندازه، همونطور که میه راسته بیایه به صنف بیشینه و پشت سر برادر رو میشیشتم، یک الماری فلسطین چلنگون نبود، فقط کمی از تخته به من معلوم میشید که استاد اونجا درس لکچر میداد یا به تخته مینوشت، باز من تو چادری من پایین به زیر چی نوشتم کردم، اما جای من تنها بود، با آخر صنف ششته بودم پشت سر برادرها. و وقتی که تفریح هم میشید، وقفه چای میشید، برادرها همگی میرفتن بیرون، باز ما اجازه نداشتیم، ما اونجا میششتیم تا که باز پس دوباره صنف ما شروع میشید.
عزیزه کمالزاده از دوران طالبان به عنوان تاریکترین دوران زندگی اش یاد میکند. باز طرفهای گفتگو کننده در گفتگوهای صلح میخواهد که حقوق و آزادی های زنان را در نظر بگیرند.
خواستم اینه که دستاوردهایی که به طول چندین سال به دست آوردن، مثلا خانما کار کردن، زحمت کشیدن، اونا تحصیل کردن، نشوه که دوباره برگردن با ما حالت قبلی، اینا همگی خانه نشین شو، این دستاوردها باید از بین نره و اینا به جا بمانه. هنوز ما امیدواریم که بیشتر پیشرفت بکنه و همچنان حقوق اطفال، حقوق رسانه ها، اینا هم میگه باید این دستاوردها مد نظر گرفته.
شماری از فعالان حقوق زن در غور میگویند که زنان هنوز هم با دشواری های فراوانی روبرو هستند. آنها نگرانی از دست رفتن دستاوردهای 18 سال اخیر در گفتگو با طالبان هستند. راحله از فعالان حقوق زن در غور میگوید:
استقلالیت نسبی که بعد از سقوط رژیم طالبان برای زنای افغانستان داده شده، ما طرفداری نمی هستیم که اینمی استقلالیت باید باقی بمانه، آزادی های زنها سلب نشوه، زنها از کار وظیفه اخراج نشوند و جلو پیشرفت و ترقی و علم و دانش و کار زنها نباید گرفته شوه.
این در حالی است که از یک ماه به این سو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه قطر برای آغاز مذاکرات صلح رایزنی می کنند. اگرچه هنوز همین مذاکرات عملا آغاز نشده، اما با آن هم برخی از گروه های مدنی و زنان نسبت به از دست رفتن ارزش ها و دستاوردهای دو دهه اخیر نگرانی دارند. اعضای مذاکره کننده طالبان با حکومت میگویند که حقوق زنان در پرتو شرایط اسلامی برایشان داده خواهند شد، اما در این مورد توضیحات ندادند. این که آیا طالبان با حفظ دستاوردهای بانوان در چند سال گذشته موافقند یا خیر، یا هم چه شرایط را برای بانوان در عرصه‌های مختلف خواهند گذاشت، سوال است که زمان پاسخ آن را خواهد داد.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
و مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ش شنیدن برنامه در امواج آزادی را امروز فراموش نکنید. شما همچنان می توانید تازه ترین خبرها، گزارش های خبری، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را هم از طریق وبسایت رادیو آزادی بخونید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغونه منگل.
دوازده فرد ملکی در یک حمله هوایی در مسجد در نزدیکی شهر طالقان مرکز ولایت تخار کشته شدند. سخنگوی ولایت تخار این حادثه را تایید نموده، می گوید رویداد حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در منطقه هزار قرلق رخ داد که در آن 12 کودک کشته شده و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت دفاع افغانستان می گوید شب گذشته پلان حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب را خونسا کرده و بیش از 20 طالب را کشته و زخمی کردند. مقامات امنیتی ولایت اروزگان می گویند در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گیزاب این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان می گوید با سفارت پاکستان و اداره ولایتی ننگرهار مشترکاً کار می کنند تا پروسه اخذ ویزا به متقاضیان را سهل سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آن کشور در جریان تجمعات مبارزات انتخاباتی آمریکا بر همدیگر حمله لفظی کردند. مقامات امنیت ملی ایالات متحده می گویند ایران و روسیه به اطلاعات رایدهندگان آمریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تأثیر قرار دهند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که در آن از کارها و تلاشها و آزمونهای موجود در برابر زنان در افغانستان و خصوص خبرنگاران زن خواهید شنید.
رهبران زن
شنوندای عزیز سلام بر شما. خوشحال استم که باز هم با یکی از برنامه های دیگه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. امروز خانم گلاله صافی رئیس امور زنان ولایت سمنگان و نظیفه شریفی مسئول ارتباطات و آگاهی عامه برنامه اشتغال زایی ارگان های محل در ولایت تخار را در برنامه ای هفته رهبران زن مهمان داریم. سلام علیکم خانم صافی، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام خدمت شما و تمام شنونده های محترم رادیو آزادی. امیدوارم همه شما صحت و سلامت باشین.
خیر باشین. خانم صافی، در آغاز میخواییم در مورد تحصیلاتتان بپرسیم و ای که در کدام بخش و تا کدام سطح تحصیل کردین و در امی بخش که شما کار میکنین چقدر با رشته که انتخاب کردین و تحصیل کردین امانگی داره؟
ما تحصیلاتم تا سطح لیسانس است، حقوق و علوم سیاسی را خواندیم و فعلا هم مدت 5 سال در بخش حقوق ریاست امور زنان کار کردیم و فعلا هم رئیس امور زنان ولایت سمنگان هستم و تمام کارهای ما مبارزه و رسیدگی به قضایای خشونت و منسوزی خانم ها هست. خوشبختانه رشته‌ای که نخواندیم هماهنگی مفید واقع شده تا ما بتوانم به خشونت ها رسیدگی بکنیم و پیگیری بکنیم.
خیلی ممنون بانو صافی. مهمان عزیز دیگه ما هم بانو نظیفه شریفی روی خط هستند و تماسشان وصل است. بانو شریفی سلام بر شما. خب از شما هم میشنویم در بخش تحصیلاتتان بر ما بگوین و یکمک در مورد امی کارتان بر ما معلومات بدین.
بسیار تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های محترم رادیو آزادی و مهمان عزیز دیگه که در برنامه با ما هستند. من فارغ التحصیل فاکولته تعلیم و تربیت دانشگاه تخار، در این حال مسلک من روزنامه نگاری هست. تا 5 سال در مدیریت آژانس اطلاعاتی باختر به عنوان مدیر کار کردیم و همچنان در وبسایت های خبری مثل خرد آنلاین و تلویزیون های محلی ملی امید فردا در
ولایت تخار کار کردیم و اکنون هم مدت چند وقتی میشه که ما به عنوان مسئول روابط عامه و ارتباطات در پروژه اشتغالزایی یا ایزیکار مربوط به ارگانهای محلی میشه در ولایت تخار فعالیت میکنم.
خیلی خوب. خوب امی پستتان و این کارتان چقدر مؤثر میدانین بر خانما و دخترهایی که در ولایت تخار هستن و اونا ضرورت به ای دارن که باید یک جای کار بکنن؟
سوز تشکر اول برجاست که در قسمت فعالیت‌های قبلی که ما چگونه فعالیت کردیم تا راه را برای دختر خانمای دیگه که تحصیل کردن و در چهار دیوار خانه زندگی میکنن باز کردیم، باید بگویم که مدت 10 سال میشه که در شرایط دشواری که شما هم میدانید که مشکلات صدرای خانم ها خیلی زیاد هست، ما تلاش کردیم به عنوان روزنامه نگار و به عنوان فعال حقوق زن کار کردیم تا اینکه برای دختر خانمای دیگه الگویی باشیم که اونا بتونن مثل ما روحیه خوب داشته باشند برای کار کردن. و اکنون هم مدت یک ماه کمتر میشه که من به این پوزیشن گماشته شدیم و هستم که رشد خانم هایی که مثل ما و شما در جامعه کار میکنن یک پیام خوبی هست برای خانم های دیگه که تحصیل کردن و احساس میکنن که کار کردن در جامعه فعلی که سراسر ناامنی در کشور جریان داره یک چالش هست برای از اونا. من فکر میکنم یک پیام خوب است برای که اونا روحیه بگیرن و بتونن برای شما بیان مانند ما و دیگر خانم هایی که واقعا تلاش میکنن کار بکنن.
بله، و شما منعیس یک خانم فعال که عملا در جامعه قرار دارین و حضور فعال دارین، چی فکر میکنین آیا در ولایت تخار رسیدن زنان و دختران به مدارج بلند و هدفمند به آسانی به دست میآید؟
من به این باور هستم که ما از گذشته ها هم که مبارزه کردیم، قربانی های بزرگی را ما متحمل شدیم تا اینکه ما تا اینجا برسیم و در پوزیشنایی که خواست ما بود و هدف ما بود قرار بگیریم. باور ما این است که هیچ چیز با آسانی به دست نمی آید و آنچه که حق ما است ما باید خودمان بگیریم، مبارزه بکنیم و تلاش بکنیم ظرفیت خود را بلند ببریم تا اینکه ما بتانیم در برابر کسایی که مانع ما میشن که ما باید رشد بکنیم یک استدلال خوب داشته باشیم و برشان بفهمانیم که زن یعنی کسایی که میتونن مانند مردان در وقفه‌های مختلف فعالیت داشته باشن، آنچه را که هدف برای خودشان تعیین میکنن زنها توانمند هستن و میتونن که کارا بکنن. مبارزه بهترین راه است برای رسیدن به هدف.
یک تماس داریم، تماس خی میگیریم. بله،
سلام علیکم خواهر عزیز، سلام بر شما و مهمان عزیز شما تقدیم می‌دارم. فضل‌هادی وردک هستم از ولسوالی بندیشک وردک.
علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا خواهر ما بسیار مهم زدن، امیالی که ما همی صدای از رادیو طریق شما ما گوش کردیم، واقعا جای افتخار است که تو خواهرها دار که خدمت میکنه در جامعه. سوال ما از خواهر امیستا که صاحب دردسته که خواهرای ما در خانه خود بسیار مشکل جور میکنه، با زنای خود، با خواهرای خود، باور به خدا کن که در می خانه میدرن هیچ یعنی اخلاق خود نمیداشته باشند. با او کدام آگاهی داری نداری و با کدام ولایت ها رفتی؟ اینمی سوال ما بود. ممنون از شما.
بسیار تشکر برادر ما فضلادی وردک از ولایت وردک. سوال شما را گرفتیم و بانو شریفی روی خط هستند. بانو شریفی، میشه نظر شما را هم داشته باشیم؟
زنده باشین. در قسمت سوالی برادرمان باید بگویم که ما به عنوان یک روزنامه نگار و یک خبرنگاری که تدای یک ملت هست، ما همواره تلاش کردیم خشونت هایی که در قریه و قصبات وجود داشته مخصوصا در ولایت تخار به عنوان یک امکار رضاکار با ریاست محترم امور زنان به گوش مسئولان ریاست امور زنان برسانیم. ما این کار کردیم. اونا گفتن که در خانه ها خشونت ها از طرف پدر، برادر یا شوهر در خانواده وجود دارد. این خشونت ها علیه زنان در سراسر افغانستان وجود دارد که متاسفانه پولای بسیار گزافی را مبارزه با این خشونت ها سرازیر کردن در افغانستان. در تمام ولایت افغانستان ریاست های محترم امور زنان تلاش های خودشان را کردن، پیام های آگاهی دهی داشتن و ما هم به عنوان یک خبرنگار از طریق صفحات اجتماعی سوشیال میدیا ما این کارا را کردیم. اول متاسفانه باید بگویم که به یک فرهنگ تبدیل شده خشونت علیه زن، مبارزه با این پدیده و صفر ساختن خشونت علیه زنان یک زمان بسیار طولانی نیاز داره که ما مبارزه بکنیم. در قسمت دیگر سوالشان گفتن که به دیگر ولایت سفر کردن یا خیر. ما سفری داشتیم به خاطر بازدید از فرهنگ مردم ولایت هرات و خصوص خانم هایشان که ببینیم اونا چگونه کارهای را انجام میتن و برای مبارزه با خشونت چی کار میکنن و برای رشد اقتصادشان چی فعالیت های را انجام میتن. به مزار شریف همچنان، به ولایت بدخشان و قندوز، بغلان، کابل و اکثریت ولایات ما سفر کردیم.
بله، تشکر بانو شریفی، با شما بازم می باشیم. فکر کنم که مهمان عزیز دیگه ما گلاله صافی شماره هایشان خاموش نشان می ته و تماس قطع است. بازم همکار ما رامین جان کاکر کوشش می کنن که تماس دوباره برقرار بکنن. خب بانو شریفی، از شما می خواستیم بپرسیم که شما قبلا گفتین که در ولایت هرات، بغلان و کندوز و بعض از ولایت دیگه سفر داشتین و از نزدیک با خانما بازدید کردین. این دیدار شما از نزدیک با خانمایی که در دیگر ولایت افغانستان بودن چقدر مؤثر تمام شد؟ چقدر تانستین از یک دستاورد خوب داشته باشین؟
سفر ما هم به می هدف بودن که ما به ولایت سفر کردیم. ما از اونجا پیام هایی را که دریافت کردیم این بوده که زنان در تمام ولایت افغانستان به خصوص ولایتی که ما سفر کردیم واقعا تانستن در شرایط دشوار که همروزه خشونت ها جریان داره، ولایت نامی هست، خواهرای ما با تمام امکاناتی که در خانواده دارن رها میکنن به دلیل مشکلات امنیتی بجا میشن. ما پیامی که از اونجا آوردیم برای مردانای تخاری بوده که زنان در سراسر افغانستان با وجود همه مشکلات مبارزه میکنن و برای رشد اقتصادشان، برای رشد فرهنگشان، برای مبارزه با خشونت در برابر خودشان بالاخره کارهایی را انجام میتن، فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فعالیت های سیاسی. این برای ما ای روحیه را داد که ما زنان افغانستان میتونیم که از پس مشکلات خودمان بر بیاییم و مبارزه بکنیم با آنچه که صدرهای ما قرار داره. ما این پیام را برای زنان تخار رساندیم، چی از نزدیک و چی از طریق صفحات اجتماعی و از طریق رسانه ها. من فکر میکنم که پیام خوبی هست و کسانی که در راستای فعالیت، در راستای حقوق زن فعالیت دارن، خوب است که به ولایات سفر داشته باشن، چی رسمی یا چی غیر رسمی، روی روحیه زنان و روی کارکرد زنان یک تاثیر مثبت داره و برای ما نیرو میبخشه ما بیشتر از پیش حرکت بکنیم.
بله، و شما گفتین که خانما در دیگه ولایت با وجود مشکلاتی که در جامعه وجود داشته، اونا با فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ادامه میدادن و خب به نظر شما برای رفع مشکلاتشان و برای هموار ساختن راهشان که اونا پیشرفت کنن و به اهداف که دارن برسن، کدام مراجع بیشتر مکلف هستن که اینا را حمایت بکنن؟
در کل دولت افغانستان مکلف است. اگر سربازی در اردو یا در پلیس به شهادت میرسه، فرزند یک مادر است، یک مادر متضرر میشه، یا شوهر یک زن هست، یا برادر یک خواهر است. ما فکر میکنیم دولت افغانستان در خصوص رفع مشکلات زنان سخت مکلفیت داره. نهادهای زیربط مثل وزارت محترم امور زنان کلا مسئولیت دارن که برای بهبود وضعیت زنان برنامه و طرحهای عملی را روی دست بگیرن تا اینکه زنان دیگر قربانی همه مسائل نشوند. ما متاسفانه در ماهی گذشته 7 قتل در یک ماه داشتیم، قتل خانم ها را که این واقعا تکان دهنده است و اگر ما این را ریشه یابی میکنیم فقط دلیلش فقر است و مشکلات اقتصادی است که در خانواده ها متاسفانه حاکم است. و در قسمت آگاهیش اگر بیایم، ریاست محترم ارشاد حج اوقاف که از طریق امامان مساجد باید آگاهی بکنن فرامون حقوق زنان، فرامون جایگاه زنان. حتی ما صدایمان را بلند کردیم از آدرس تخار، مثلا جامعه مدنی اینا، اما چی خود داشتن؟
دادخواهی
خود داشتن. گروهی از جوانایی را که در اینجا رضاکار کار میکنن به نام کمیته دادخواهی ولایتی، اینا هم دادخواهی خود داشتن.
بسیار تشکر بانو شریفی. چرا یک سوال پیدا میشه که همیشه مشکلات اقتصادی و هر نابسامانی که در خانواده میباشه قربانیش یک خانم میپردازه، به نظر شما چرا چنین است؟
متاسفانه که جامعه افغانستان به خصوص ولایت تخار یک جامعه است که عرف و عادات ناپسند در اینجا بیشتر حاکم است. رفتن یک زن به وظیفه یا بیرون از خانه ننگ پنداشته میشه. ای که شما گفتین چرا همیشه زنان قربانی همه هستن، شما میفهمین که متاسفانه در قریه و قصبات، در ولسوالی ها بیشتر از حقوق زن آگاهی ندارن مردم. بالاخره وقتی که زن میگن، خب میگن زن برای کار کردن در خانه ساخته شده، زن باید مسئولیت شنمی است که باید نان آماده کنه، باید طفلش را نگاه بکنه و از خانه حق نداره که بیرون بره. وقتی که در یک خانه فقر حاکم میشه، بیشتر زنان فکر میکنم که رنج میبرن از این ناحیه، چون اطفال دارن، خب نمیتونن تحمل بکنن امو نیستی و ناداری را. وقتی که با مرد در تا نساج قرار میگیرن و در تشنج بین از اونها خلق میشه، بیشتر روی این مسئله اقتصادی است و منجر به این میشه که زن مورد خشونت قرار بگیره.
بله، و گاهی اوقات مرد خانه وقت بیرون میره پول به دست نمیاره، کارش نمیشه، باز وقت خانه میاد بی حوصلگی میکنه و بدون از اینکه خانم چیز گفته باشه مورد خشونت و بدرفتاری قرار میگیره. گاهی وقت قسمم شده و بسیاری از خانم ها شاکی بودن از این بابت.
دقیقا این مسائل، خب فعلا همه ما شما شاهد این صحنه هستیم، متاسفانه صحنه وحشتناکی است که تحملش سخت است. ما همواره وقتی که خانمی در تخار مورد خشونت قرار میگیره، ما اکثرا با این مسائل از نزدیک این قضایا را میبینیم. در داوری است که مردا در قریه و قصبات بیکاری به حد زیاد است، پول گیرشان نمیاد، به خانه وقتی که میرن خانم طبعا پرسان میکنه که فلان مثلا چیز نداریم در خانه، مثلا خرج نداریم، نان نیست. بالاخره باعث از این میشه که مرد عصبانی میشه و زن مورد خشونت قرار میگیره از طرف مرد و بیشتر زنها هم قربانی میشن. این قضایه هست که ما بیشتر ریشه‌یابی کردیم، متاسفانه که دلیلش همین فقر و تنگدستی بوده.
بله، تو برنامه های هم وجود داشته که خانمایی که در تخار هستن اینا با یک گرفه با یک کار هرچند با پول کم و ابتدایی شروع بکنن و بتونن بر خانوادهشان یک از لحاظ اقتصادی یک مؤثریت داشته باشن؟
بدون شک در ولایت تخار انجمنای هستن که فعالیت های اقتصادی میکنن که گراف میدوزن، مثلا پروسس لبنیات از ترشیباب است، این کارا رو انجام میدن برای رشد اقتصادشان. ولی متاسفانه به دلیل از اینکه دولت افغانستان امو تولیدات داخلی و محصولات وطنی را بیشتر توجه نمیکنه در قسمت رشد تولیدات و برنامه ها را برگزار نمیکنه که حداقل خانم ها بتانند در این نمایشگاه ها اشتراک بکنن، چی در داخل کشور میشه یا در داخل ولایت، بتانند محصولاتشان را به فروش برسانند. شاید از این بودیم که خانمی با کمترین پول سرمایه گذاری کرده، ترشیباب را ساخته، لبنیات را پروسس کرده، ولی با دلیل نبود یک بازار استاندارد باعث شده که همو سرمایه کمی را که به دستش قرار داشته یا یکی از بانک قرضه گرفته امور هم از دست داده. به این دلیل خانم های ولایت تخار بیشتر روی موضوع چندین بار دادخواهی کردند با نهادهای مربوطه، با مؤسسات همکاری که در ولایت تخار فعالیت میکنند، مثل دفتر کیف است یا بنیاد آقاخان و دفتر جایزه است. با اینا گفتگو را انجام دادن و اینا برشان زمینه یکی دو برنامه را یا یکی دو نمایشگاه را مثلا با همکاری ریاست محترم اطلاعات فرهنگ را اندازی کردن که این یک نتیجه مثبت را در پی داشته.
خب بعض نمایشگاهی که می باشه برای بازاریابی محصولات صنایع دستی خانما بعض وقت می باشه، اما تو یک بازار باشه که اینا همیشه وقت تولیدات می داشته باشن، اینا ببرن به بازار عرضه بکنن و دوام پیدا کنه و اینا بتونن پول به دست بیارن. همچو کار را چقدر خانمایی که در بخش حقوق زنا کار میکنن خصوصا در می ولایت تخار اینا روی دست گرفتن و میتونن که یک نتیجه خوب از این بر خانما داشته باشن؟
تشکر، سوال خوبی را مطرح کردین. ما 3 سال قبل با جمعی از خانم ها فعالین حقوق زن با ریاست محترم امور زنان نشستی داشتیم پیرامون این موضوع که ما یک بازار خوبی را برای خانم ها ایجاد بکنیم، یک محصولات از اونا فروش برسه و یک جای مسئول باشه از هر لحاظ. در این قسمت ریاست امور زنان به نام پارک خانم با همکار بنیاد انکشافی آقا خان اینا در حدود 20 یا 25 غرفه را اونجا ایجاد کردن برای فروش محصولات خانم ها. این بازار برای یک مدتی باز بود و خانم ها بیشتر می رفتن به بازار مراجعه میکردن، نیازمندی های خود از اونجا رفع میکردن، هر نوع صنایع دستی در او بازار وجود داشت. ولی متاسفانه بازم اشاره بکنیم فعادات ناپسند حاکم در جامعه و واکنش تند برخی از متنفذین و محل و شماری از علمای محترم ما باعث شد که بازار فلج شد و از فعالیت باز بانه. باز دوباره باعث شد که خانم ها برن در گوشه و کنار بازار به گونه فردی یا با دکاندارای قرارداد بکنن که ما با دستمزد بسیار کم و با فایده بسیار کم، حتی بعضی وقت با ما پولی اما مصرف شده خودش دوباره با دکاندارا قرارداد بکنن و اما محصولاتشان را به فروش برسانن. ما فکر میکنم تا زمانی که ما با یک پختگی فکری نرسیم در قسمت حقوق زنان، بسیار مشکل است که ما اینجا دوباره پیشنهاد بکنیم که بازاری برای از اینها ایجاد شود.
قبلا باید یک برنامه آگاهی دهی عملی شود که اونا آماده باشن و بپذیرن.
بله. بله. حداقل برای ریاست محترم ارشاد حج اوقاف گفته شود که برای علما سوژه بودن، حداقل در دیگه وقت نه در خطبه نماز جمعه گفته شود که خب زن اینمی موجودی است که ای هم نیاز داره مثل مردان کار بکنن، از یقل اقتصاد سنده خودکفا بسازن و برای از اینا باید جای مسئول و مکانهای خوبی در نظر گرفته شود. شما باور بکنین وقتی که ما دربر میشیم برای دفتر میریم که اونجا این وضعیت زنایی را که با چقدر یک وضعیت خراب نان میفروشن که محل بسیار پر ازدحام است، اذیت‌های خیابانی وجود داره در اونجا بیشتر اذیت میشن.
خب با امید از اینکه این مشکلات آهسته آهسته رفع شود، هرچند خب مشکلات زیاد است، خانم‌ها در هر عرصه‌ای که هستن رایشان هموار نیست. شما بنایس یک خانم فعال وقت بیرون میبراین و میخواین به دفتر برین کار بکنین، برخورد مردم در جامعه با شما چیگونه است؟
در هر جامعه که باشه دو نوع مردم را داریم. یکی مردمی است که اونا به پختگی فکری رسیدن و اونا تحصیل کردن، میدانن که یک زن چه حق و حقوقی دارد. یکی کسایی هستن که از مسائل حقوق زن آگاهی چندان ندارن و فکر میکنن که وقتی زن از خانه بیرون میشه یک ننگ است، نباید بیرون شود. کسانی که فکر خوب دارن و اونا تحصیل کردن، برخوردشان به گونه ای است که واقعا احترام میکنن و به جایگاه ما، به شخصیت ما، به کارکرد ما همکار خوب هستن.
بله.
ولی هستن کسایی که روزانه وقتی که ما با بایکم از خانه بیرون میبرایم، وقتی که بایک رو به خانه میبینن میگن خب تقلید از خارجی ها میکنن، یا اینا کسایی هستن که معاش خارجی میگیرن، اینا شاید مسلمان نیستن. نظر یک رقم مامو به قولی هم پرگر بالای ما پرتاب میکنن. مجبور هستیم که با تمام این نابسامانی هایی که صدرهای ما قرار دارن مبارزه بکنیم و با فعالیت خودمان ادامه بدیم.
و شما گفتین در بخش روزنامه‌نگاری هم مدت کار کردین، با رسانه ها هم بودین، هم کار بودین و کار کردین. خب به نظر شما در شرایط امروزی وضعیت زنا و دخترایی که در بخش روزنامه‌نگاری و مطبوعات و رسانه ها کار میکنن چیگونه میبینین وضعیتشان؟
اگر ما این سالهای اواخر با 10 سال قبل مقایسه بکنیم، وضعیت خبرنگاران خوب است، نمیشه از این حقیقت چشم پوشی بکنه. اما متاسفانه به دلیل از اینکه رسانه‌هایی که خانم‌ها در اونجا فعالیت میکنن، مکان مناسب برای از نو ایجاد نمیشه، معاش درست یا امتیازات کافی برای از خانم‌ها داده نمیشه، خانم‌ها نسبت به این مسلک روزنامه‌نگاری دلسرد هستن. که از او جمله یکیش خودم هستم. من کسی هستم که 9 سال میشه با رسانه‌های مختلف کار کردیم، 5 سال هم در اداره اطلاعات و فرهنگ به عنوان مدیر آژانس خبری باختر کار کردیم.
بله.
ولی به دلیل از اینکه برای ما امکانات درست داده نمیشد، مثلا معاشی برای ما داده میشد که من نمیتونستم با اون معاش خرج روز و روزگار ما برآورده بکنم. از اون لحاظ ما ترک کردم جایی که رسما اونجا ما یک دفعه 4 کار میکردم، ترک کردم به جای رفتم که باید ما بتونم امکانات خوب در برابر زحمتی که میکشم باید به دست بیارم. ما تخارم متاسفانه جمله ولایتی است که کمترین زنان خبرنگار را در رسانه داره. اگر یک برنامه خوب روی دست گرفته شود، من مطمئن هستم که زنان و بانوان خبرنگار که مسلکی خواندن ایدشته، اونا اعتماد میکنن و میآیند در رسانه کار میکنن و هم برای خودشان خدمت میکنن و هم برای جامعه.
و شما در زمانی که روزنامه نگار بودین و بعض گزارش ها را حتما کار میکردین و چنانچی گفتین با خانمایی که مصاحبه میگرفتین و اونا با آسانی امو مشکلشان یا امو قضیه که بوده با شما در میان میگذاشتن، چقدر سر روان شما تأثیر گذار بود؟ در بخش گزارشگری وقتی آدم کار میکنه باید بیطرفانه قضاوت بکنه، اما با آن هم از لحاظ انسانی و از لحاظ همجنس بودن با یک خانمی که روبرو میشه و او مورد خشونت و حق تلفی قرار گرفته، چقدر این وظیفه مشکل است؟
دقیقا ما فقط اول میخوایم یکی از تجربه هایی را که ما در سال گذشته داشتیم برسان بگیم و بعد بریم دنبال پاسخ به سوال شما. ما سال گذشته یک قضیه را از دورترین قریه ولسوالی چواب آورده بودن که مربوط به تخار میشن. یک خانم بود، خانم شلاق زده شده بود از طرف مردم محل که شاید شما هم این قضیه را دیده باشید. خانم وقتی که ریاست امور زنان آوردن، ما در تخار نبودم، دورتر بودم، یعنی در طالقان و مرکز تخار نبودم. بچه های خبرنگار آمدن که با یک کنفرانس مطبوعاتی بگیرن و در دل خانم بشنون که وضعیت چی بوده. خانم هر چی که دمی روش حاضر شدن، به دلیل از اینکه خانم جمعی از مردای و محل شلاق زده بودن، خانم متنفر شده بود از مردا، حتی نمیخواست که روی خبرنگارا را ببینه. برای من تماس گرفتن که یه قضیه آمده، من واجب خدا رساندم به ریاست امور زنان. وقتی که رفتم کنارش شیشتم، واقعا سخت است خانمی که سر و پاش کبودی خشونت معلوم شد و یک خانم کناری از او خیلی براحتی بشینه، این بسیار سخت است. برای من دشوارترین و سختترین یعنی کاری خبرنگاری من معنی بوده. بالاخره خانم برای من تا آخرین لحظه که او قضیه اتفاق افتاده برای من قصه کرد. ما درک کردم که واقعا یک خانم میتونه که در کنار یک خانم تمام درداشت و راحتی اظهار بکنه و تمام مشکلات شه برای از خانم ابراز بکنم و این خبرنگاری ما هم یک نیازی بسیار جدی هست و ما باید مسلک مدامه بکنم که خانم هایی که در خریه و قصر و خوشونت میشن مشکل پیدا میکنم و باید ما بشنوم چون اینا نمیتونن در ابراز را بگوین برای بچه های خبر این تجربه بود ما داشتم و همون جایز کردم و ما عاشقانه تر عمل کردم در مسلکم. تا به حال ما هستم در کار روزنامه‌نگاری و جایی هم که کار میکنم به عنوان یک سخنگو یک روزنامه‌نگار کار میکنم. سوالتان فراموشم شد، شما گفتین که
امی وظیفه مشکل هم است تا اندازه بر خانما و با در نظر داشت امی مشکلاتی که در زندگی زنان وجود داره و یک زن خبرنگار میره از یک زندگی زنی که با خشونت مواجه شده یک گزارش میسازده، این مورد پرسیدم که چقدر یک وظیفه سنگین و پرمسئولیت هم است؟
واقعا چند جانب میشه بگیم که یک وظیفه سنگین و پرمسئولیت است. اولی که نشستن در کنار خانمی که زخم خورده، بدنش تکه تکه هست و با او بشینی صحبت کنی واقعا سخت است که تحمل کنی لحظاتی که در کنار او خانم است. یک مسئله دیگه ای که او قضیه، خب به شما معلوم است کار خبرنگاری که واقعا مشکل است، اگر اندکی اشتباه رخ بده باعث از این میشه که دیگر مردم اعتماد نکنه برای سخنان ما، برای خبر ما، برای گزارش ما. بیشتر قضایی که اتفاق میفته وابسته به گروه های مافیایی و کسایی هستند که اونا سلاح‌های غیر مسئول دارن و مسئله غیر مسئول هستند. اونا کسایی هستند که به هیچ چیزی و به هیچ کسی احترام ندارن. از اون لحاظ این مشکل است که ما باید این را در نظر بگیریم که در آینده باعث از این نشه که برای ما توهین نکنند، تحقیر نکنند و ما را تهدید به مرگ نکنند و یا هم کدام روزی سزیرهای ما قرار نگیرند. موضوعات باید آدم در نظر بگیره که این مشکل است و خصوصا بر یک زن در جامعه فعلی که بر یک ساحه دوردست میره برای تهیه گزارش، از لحاظ عرف و عادات ناپسند حاکم در جا و از هر لحاظی، از لحاظی امنیتی بیشتر زمان پذیر است. خانه سرخنگ گرباری ما وقتی که یک زن با یک بانوی خبرنگار با یک همکارش با یک کسی که مثل برادر در کنارش همکاری میکنه و ساهم میره، از آران برچفای منفی رو به اون میزنن. این تحمل این همه مشکل است، ولی این همه جسارت میخواه که ما چطور در برابر مشکلات مبارزه بکنیم و هیچ وقتی تسلیم
به
همه مشکلات
نشه. بله، بسیار تشکر. بانو شریف، در ولایت تخار بیشتر خانما مصروف کدام کارها و هنرها هستند و میتونن یک عاید هم از او بابت داشته باشن؟
تشکر. در ولایت تخار خوشبختانه هستن خانم هایی که در بخش های مختلف فعالیت میکنن. یک گروه از خانم ها به عنوان فعال حقوق زن برای خانم هایی که مشکلات دارن دادخواهی میکنن. یک گروه از خانم ها به عنوان کسانی که سکتورهای خصوصی دارن، انجوها دارن، فعالیت میکنن، در وقتهای مختلف پروژه ها را تطبیق میکنن، برنامه های آگاهی دارن، مثلا در این اواخر بیشتر روی کرونا در قریه و قصبات برای زنها آگاهی میکنن که اونا چگونه وقایه بکنن تا مصاب مرض نشن و به همین شکل در برابر خشونت برنامه ها دارن که مبارزه میکنن. و یک گروه از خانم های ما که انجمن های صنایع دستی را دارن، اینا خانم هایی هستن که خانم های بی سواد هستن ولی بیشترین کار این خانم ها انجام میدن. مثلا محصولات داخلی هست که مصروف این کار هستن. خانم ها بیشتر علاقه مند هستن، کار میکنن و عاشق کار هستن. اینجا خوشبختانه همه خانم ها جسارت کار کردن ندارن در بخش های مختلف.
و بیشتر به نظر شما در کدام بخش ها به آگاهی ضرورت دارن خانم ها که باید آگاه ساخته شوند؟ بله بانو شریفی. خب فکر کنم تماس ما با بانو شریفی هم قطع شد و قسم کنا گفتن به سر مشکلات شبکه‌ای که وجود داره در ولایات به خصوص ولایت تخار بعد از ساعت 3 مشکلات بیشتر میشه و تماس ها درست نمیتونه که برقرار باشه. به هر حال بسیار تشکر میکنیم از بانو نظیفه شریفی، مسئول ارتباطات و آگاهی عامه برنامه اشتغال زایی ارگانهای محل در ولایت تخار و روزنامه‌نگار، از اینکه وقت گذاشتن و در برنامه با ما بودن. موفق باشن و تشکر دوست عزیز که شما هم تا حال با ما بودین. تا فرصت آینده خدا نگهدارتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.